بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین و سرفراز و مقتدر، الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با محوریت موضوع تقابل جبهه حق و جبهه باطل با حضور استاد ارجمند شبانیای عزیز. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و تشکر میکنم که اجازه فرمودید ما
استفاده می‌کنیم، درس می‌گیریم از شما. جناب استاد، بحث درباره تقابل جبهه حق و باطل و در جلسه گذشته خدمتتون بودیم، در مورد شاخص ایمان برامون نکته های ارزشمندی رو فرمودید که باز هم تشکر میکنم بابت اون نکته ها. در تقابل جبهه حق و باطل، یکی از موضوعاتی که بسیار دیده میشه انسجام و اتحادیه که در یک ملت رخ میده برای تقابل با جبهه مقابل، چه باطل باشند و چه حق باشند، که البته اون میزان تاباوریشون و میزان باورشون طبیعتاً تأثیر میذاره در نتیجه ای که نهایت هم خواهند گرفت. موضوعی که خواستم تو این برنامه بیشتر بپردازیم بحث اتحاد و انسجام ملیه. این که هر کدوم از طرف‌ها متناسب با باوری که به موضوع مد نظرشون دارن و اینکه خودشون رو حق میدانند یا باطل براشون پیش میاد. نکته ای که مطرح میشه اینه، یک فردی هست به عنوان رهبر جبهه حق و یا جبهه باطل مطرح میشه و معمولاً اون فرده که محور رو مشخص میکنه که این حق و بیاید دنبال این موضوع همه باشیم تا به اتفاق همدیگه بریم و به هدف نهاییمون برسیم. نکته ای که مطرح میشه اینه، بعضن پیش میاد این انسجامه، این اتحاده 100% رخ نمیده. عده‌ای ممکنه که بگن ما درسته که میدونیم بر حقیم، درسته که میدونیم این شخص محوره و این نکته ای که مد نظر ایشونه باید محور تمام حرکت ما انجام میشه، اما نه، ما به نظرمون این روش الان مناسب نیست، این سبک رو ما نمیپسندیم، ما یک سبک دیگری، ما مذاکره میخواییم، نه ما جنگ مستقیم رو میخواییم، نه روش های دیگری الان وقتش نیست. از این صحبت این شکلی در مورد شاخص اتحاد و انسجام ملی برام بگید و از اهمیتش برای این که تسریع میکنه رسیدن به هدف نهایی که اونم پیروزی بر جبهه باطله.
بعد نکته ای که اشاره فرمودید نکته مهمیه. ما در بحث تقابل بین حق و باطل، بحث انسجام و یک پارچگی جبهه حق، این میتونه نقش مؤثری داشته باشه در پیروزی مسلمین. ما در جبهه حق در نظام امامت و ولایت ولی خدا محوریت داره. این محوریت داشتن ولی خدا خودش یک عاملی برای انسجام و اتحاده که ما اگر در جنگ هایی که بهمون تحمیل میشه در و حتی در زمانی که در صلح به سر میبریم، ما اگر این انسجام بر محوریت ولی خدا رو بتونیم حفظ بکنیم، کما این که اینم در ادبیاتش در روایات ما آمده، این قطعا ما به سرمنزل مقصود خواهیم رسید. اما اگر ما در مورد تبعیت از ولی خدا دچار تردید بشیم، دچار شک بشیم، مواردی از اونا رو هم اشاره فرمودید، الان این تصمیمی که ولی خدا گرفته این تصمیم درستی بود یا نبود، این باعث دو دستگی، چند دستگی و در نتیجه شکست در جبهه حق خواهد شد. ما یکی از عواملی که به نظر حقیق خیلی مؤثر بود در پیروزی هایی که در زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران داشتیم تا به حال این پیروزی هایی که داشتیم، به نظر حقیر بخش مهمی از این پیروزی ناشی از انسجام و یک پارچگی مردم کشورمون و عرض میکنم نه، این حتی ما تلاشمون این هست که افکار عمومی دنیا رو هم با خودمون یک پارچه بکنیم.
درست.
و شاید این بعضی از جاها دست ما رو هم میبنده، ما برای اینکه بتونیم افکار عمومی دنیا رو با خودمون همراه بکنیم، ولی این انسجامی که ما در داخل کشورمون انسجامی که ما در محور مقاومت، انسجامی که در افکار عمومی دنیا، اگر بتونیم تو این زمینه موفق باشیم، من به نظرم دستاوردهای بزرگی داریم. شما ببینید اون زمانی که رژیم صهیونیستی اون روز اولی که این حرکت خودش رو شروع کرد،
بله،
که ما تقریبا احساس کردیم قافیه رو باختیم، فرماندهان ارشد نظامی ما که هر کدوم از اینها خودشون شخصیت‌های بزرگی هستن که بابت هر کدوم از اینها باید مدت‌ها عزاداری کرد
و بعدها شناخته میشه
و بعدها مشخص میشه بخشی از بزرگی اینها، یه بخشی از اینها متوجه شده این پیشرفت‌های نظامی ما و این زحمات. خب این به یک بار اینها به شهادت رسیدن، یه ده عوامل نفوذی این منشأ. خب یک عملیاتی هم رژیم صهیونیستی انجام داد تو مناطق مختلف،
بله،
تقریبا بنده به ذهنم میاد که بعد از ظهر اون روز خیلی از بچه‌های انقلابی و مردم کشور ما تصورشون بود کار از کار تمام شده. ولی شما می‌بینید مقام معظم رهبری یک فرمایش کوتاهی در عرض چند دقیقه فرمایشی داره،
بله،
این محوریت پیدا میکنه. ولی شما میبینید که زمانی که مقام معظم رهبری یک بیان خیلی کوتاهی آمدن یک فرمایشاتی رو داشتن، راه رو باز کردن برای پیروزی، شروع پیروزی های ما در مقابله با رژیم صهیونیستی. از اون عملیات در همون شب اول شروع میشه و به حمدالله موفقیت هایی به دست آوردیم که تا به حال تقریبا احتمالش رو هم نمیداد رژیم صهیونیستی که بتونیم چنین مقاومتی به خرج بدیم. من معتقدم این که ولی فقیه این اختیار رو داشته باشه یک جایی اینطور ورود پیدا بکنه و اینکه مردم نیروهای مسلح مسئولین خودشون رو موظف بدونن که تو اون چارچوب حرکت بکنن، طبق گفتمان ولی خدا باید حرکت بکنن. من به نظر حقیقی میرسه که این نقطه عطفی بود توی این حرکتی که در مقابله با رژیم صهیونیستی ایجاد شد و این خودش عامل اتحاد و انسجام ملت شد و اون حرکتی که شکل میگیره یک غروری در میان مردم ایجاد میکنه که این باز کمک میکنه به این انسجام در میان مردم.
مجانا استاد یک مثال میزدن، میگفتن که زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران از خواب که بیدار میشدیم میگفتیم که عراق کجا رو زده، رژیم بعث کجا رو مورد هدف قرار داده، اما الان بیدار که میشیم میگیم ایران کجا رو زده.
اصلا
این عزت ملی رفته بالا و انتظار داریم که کار اسرائیل به زودی زود تمام بشه.
دقیقاً همینطوره. ما مقام معظم رهبری روشن کردن، مقام معظم رهبری فرمودن ما بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، این هم در زمان صلح هم در زمان جنگ
قاعده کلیه ما،
یه قاعده کلیه. لذا حضرت آقا میفرمان نه جنگ تحمیلی رو ما میپذیریم نه صلح تحمیلی رو میپذیریم، این بر اساس همین قاعده است، عزت، حکمت و مصلحت.
خودمون انتخاب میکنیم که چیکار کنیم، نه با تحمیل.
دقیقاً همینطور. این مصداق خود عزته.
بلد.
مردم ایران حتی اونایی که با جمهوری اسلامی هم میانه خوبی ندارن، اینها از عزتمندی لذت میبرن.
فطری ماجرا.
فطری ماجرا. بله. حالا شاید یک جایی باشه، ایده‌ای باشن، نمیدونم، شاید اینطور باشه که واقعاً رسانه به قدر کار کرده باشه که این روحیه رو از اینا سلب کرده باشه.
جنگ شناختی دیگه.
جنگ شناختی.
پایه‌ها و مبنای فکرشون عوض شده.
لذا من معتقدم رسانه هم اینجا خوب عمل کرد. یعنی همه چی دست به دست هم داد. اولا ولی خدا آمد با یک فرمایشی حرکت رو مشخص کرد. مسئولین نظامی ما و بچه‌های نیروهای مسلح ما اینا احساس تکلیف کردن تو این خط باید حرکت بکنن. مسئولین سیاسی ما اینا وظیفه خودشون دیدن تو این خط حرکت بکنن. مردم ما وظیفه دیدن تو این خط حرکت بکنن. این همون بحثی است که حضرت آقا تحت عنوان انسجام ملی ازش یاد میکنن. این انسجام ملی رو ما باید ازش حراست بکنیم. بنده معتقدم این سرمایه‌ای که الان به دست اومده تو این موقعیت علی رغم مشکلاتی که مردم داشتن، ولی این مشکلات رو یک لحظه فراموش کردن. بله. و این بحث غیرت ملیشون
وجود داره. بله. مهمتری الان وجود داره.
بله. این بحث عزتمندی و غیرت ملیشون به اینها میگه که ولی مشکلاتی داری، ولی اینجا دیگه باید پای کشورت وایسی. لذا ما به حمدالله تا به حال در سایه این انسجام ملی تونستیم موفقیت‌های بسیار خوبی به دست بیاریم. من این رو محضرتون عرض بکنم، تصمیماتی که مقام معظم رهبری به عنوان رهبر و علمدار این جنگی که به ما تحمیل شده و باید این جریان جبهه رو علمداری بکنه، من محضرتون عرض میکنم برای حضرت آقا مهمه که چه دولتی روی کاره، چه مجلسی روی کاره، نظامی ها چی فکر میکنن،
همشون بازوهای نظام باید همشون قوی باشن که این
دقیقاً
خیمه سر پا بسته.
احسن. و حتی تفکر عزتمندانه باید تو ذهنشون باشه. یعنی هم گفتمانی که خود گفتمان ولی خداست، این اگر همه مسئولین، نیروها همه تو این مسیر و با این گفتمان حرکت بکنن، اون همون اتفاق میفته، عزت، حکمت و مصلحت. اما اگر ما هر کدوم از اینها رو بخوایم با تفسیر خودمون نگاه بکنیم، این همون اتفاقی میفته که نباید بیفته و اون انسجام ملی ما لکه‌دار میشه.
مثال از رهبری عزیز میزنید و این درایتشون در نه در طول این چند روز فقط، بلکه از سالها پیش بوده. هم. که نتیجه شده این خودباوری ملی، این عزتی که الان الحمدلله همون بهش افتخار میکنه.
دقیقاً همینطوره. لذا بنده عرض میکنم همین پیروزیایی که در جنگ اخیر به دست آوردیم، بنده معتقدم که این انسجام ملی خیلی نقش داشته در این. و یک نکته هم عرض بکنم، تدابیر مقام معظم رهبری و در ذیل اون تدابیر نیروهای مسلح ما، تدابیر سیاسیون ما، اینا که تو حوزه دیپلماسی هستن، تدابیر کسانی که تو جنگ شناختی درگیرن، اینا همه دست به دست هم داده که چنین ذهنیتی برای مردم شکل گرفته. که عرض کردم اگر این به مخاطره بیفته، بنده معتقدم این نقطه شروع چالش ها و آسیب های ما در این جنگ خواهد بود.
خب تو استاد به نظرم خوبه که این نکته رو خیلی خوب بیانش بکنیم. به حال این که ما داریم روی شخص اول نظاممون رهبر معظم انقلاب اینقدر تأکید میکنیم، اینه که نهضت های زیادی در سراسر دنیا رخ داد، اما چون شخصی نبود که بتونه درست این شرایط رو مدیریت بکنه، این اتفاق خوبی براشون نیفتاد. اگر هم افتاد خیلی موقت بود و سریع از بین رفت. و جناب استاد شما خیلی تاکید میکنه که اگر ما قدر این نعمت رو ندونیم، انسجام و اتحاد ملی متاسفانه ممکنه که با آسیب های مواجه بشه. قدر دانستن این اتحاد و انسجام چه شکلیه و اون مخاطراتی که باعث ممکنه و اون مخاطراتی که ممکنه درگیر این نعمت بشه چیا هستن، چه آسیب هایی براش ممکنه به وجود بیاد؟ بفرمایید.
ما در شرایط جنگی قرار داریم، در وضعیت جنگی لازمه حفظ انسجام ملی اینه که ما به اتاق جنگ فرماندهیمون اعتماد داشته باشیم. اگر این اعتماد ملی رو ما درش خدشه وارد بکنیم، ببینید بنده به عنوان مثلا یه طلبه، حضرت عالی به عنوان یکی از خواص جامعه، هر کدوم از افرادی که به یه نحوی میتونن تأثیرگذار باشن، بیان خدشهی در این اعتماد ملی ایجاد بکنن، بنده معتقدم این نقطه شروع آسیبه. لذا ما موظفیم علارغم این که یک جاهایی اگر اشتباهی میبینیم، یک جاهایی باید تذکر بدیم، اما حواسمون باشه ما نوع مواجهمون با مشکلات، چالش ها و بعضی از نقطه‌ای که داریم در زمان جنگ با زمان غیر جنگ باید متفاوت باشه. بله. ما الان یک اتاق فرماندهی داریم، همه باید گفتمانشون گفتمان ولی خدا باشه در این اتاق فرماندهی جنگ.
البته جرس فکر مخاطب اصلی فرمایش شما مسئولین باشن دیگه،
یه بخش مسئولین، بله بخش اعظم مسئولین هستن به نظرم. این بحث اعتماد ملی، من معتقدم بخش زیادی این اعتماد ملی رو یا بعضی از خود مسئولین گاهی اوقات میان عامل خدشه درون میشن، گاهی اوقات جریانات و خواص جامعه.
درست.
عموم مردم چشمشون به رسانه، چشمشون به خواصه، چشمشون به مسئولینه. ما این رو نباید لکه دارش بکنیم. من متاسفانه الان میبینم و این رو به عنوان یک چالش گاهی اوقات احساس خطرم میکنم که مثلا ما اون همون بحثای جناحی و بحثای حزبی خودمون که قضاوتهایی که نسبت به بعضی از افراد داشتیم، الان داریم هم اینا رو الان داریم توسعش میدیم. و این زمان جنگ آقا زمانی نیست که شما فرمانده ای رو که شما فرستادی جلو در حوزه نظامی، در حوزه دیپلماسی، در حوزه جنگ شناختی، شما الان بیایید بزنید اینها رو.
وقت حمایت الان.
الان وقت حمایته.
اگر که بزنید شما دارید تو جبهه دشمن کار.
دقیقاً همینطوره. لذا این نکته ای که آقایون فرمودن تضعیف جبهه حق شرعاً حرام است. بنده به عنوان یک روحانی ممکنه من شاید عامل تضعیف این جبهه بشم. فکرم میکنم دارم به جبهه حق دارم خدمت میکنم. در حالی که این میتونه یکی از مصداقهای خیانت باشه. بعد از اون طرفش هم هست، گاهی اوقات من میام جبهه باطل رو میام یک تصویری از اون جبهه باطل در چشم مردم یک تصویری نشون میدم که رعب و وحشت تو دل مردم بیفته. اینم قطعا حرامه. من کاری که ما بعضن انجام میدیم اینه که داریم اون جبهه رو تقویتش
میکنیم. بعد
حضرت آقا در این فرمایشی که در چند دقیقه داشتن، همون اولین فرمایششون بعد از
پنجشنبه‌ای که مورد حمله قرار گرفت،
بعد نکته‌ای که حضرت آقا تأکید فرمودن انسجام ملی. انسجام ملی یعنی من یک وظیفه الان پیدا کردم که قبل از این شاید به این اندازه وظیفه نداشتم.
درسته.
مسئول ما یه وظیفه‌ای داره. البته مسئولین ما هم باید مراقبت بکنن. حرفی که میزنن باید در چارچوب فرمایشات رهبری معظم باشه، به خاطر اینکه ما قراره تو یک مسیر حرکت بکنیم. بنا نیست هر کس طبق برداشت خودش. حالا من عرضم اینه یک کسی حالا تو بیانش یک جا اشتباهی داشت، ولی تو این خط مقدم فرماندهیه. ما نباید این رو قدرتش رو در واقع بگونه به نقد بکشونیم که این رو از حیز انتفاع خارج بکنیم. این یعنی جبهه خودمون رو تضعیف کردیم. بنده یه نکته رو عرض بکنم در تکمیل اون فرمایشی که حضرت عالی داشتید. ببینید ما مردم، حضرت ما فرمودن مردم ما با مردم زمان صدر اسلام قابل مقایسه نیستن. اون زمان نبی مکرم اسلام رو مستقیما میدیدن، اهل بیت رو میدیدن، تبعیت نمیکردن.
فرمایش نبی مکرم هم از همین ماجرا که برادران من هستن این افراد.
بله بله. که بعد متأ تو این زمان نه پیامبر رو دیدن مردم، نه ائمه علیهم السلام رو دیدن. منتها همین که گفتن پشت سر ولی خدا حرکت کنید، مردم ما آمدن پشت سر ولی خدا هستن. ما حالا اگر تو این صفوف مردم شکاف ایجاد بکنید، ما اختلافاتی که در بین خودمون گاهی اوقات مطرح میکنیم، این اختلافات به عموم مردم کشیده خواهد شد. بعد تردید ایجاد خواهد کرد که آقا ما چرا بابت در مقابل رژیم صهیونیستی تجاوزی که کرده باید مقاومت بکنیم. و این تردیدها که ایجاد بشه قطعا این منجر به تضعیف جبهه حق خواهد شد. از این منظره که مقام معظم رهبری رو بس انسجام ملی تاکید دارن و هر کس که تو این شرایط به این انسجام ملی ضربه وارد بکنه قطعا خلاف شرع مرتکب شده و قطعا یکی از مصادیق خیانت محسوب میشه.
خیلی متشکرم. بله، بودن در مسیر حق هم مثل بودن در دیگر مسیرها با چالش‌های روبروست. امیدوارم که هممون بتونیم هوشمندانه به اطرافمون نگاه بکنیم، شرایط رو درک بکنیم تا ان شاءالله در مسیر بهتر قدم برداریم. خیلی متشکرم جناب استاد شبانی عزیز. خدا به شما خیر بده. بله، گفتگوی بسیار مفیدی بود با جناب استاد شبانی. امیدوارم که مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. با این امید که با هم خدمتتون برسیم و عرض ادب کنیم، از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خداحافظ.